أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والشكر على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأغوانه والمستشهدين بين يديه، وأمن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحثی که داشتیم رو انشاءالله تعقیب میکنم، منتها امشب و فردا شب رو قدری درباره حضرت امام هشتم سلام الله علیه با تون صحبت میکنم. امام در 11 ذی‌قعده الحرام روز پنجشنبه سال 148 هجری قمری به دنیا آمدند و بنابر برخی از اقوال در همین سال جد بزرگوارشان حضرت امام صادق علیه السلام شهید شدند و حضرت امام هشتم روحی فدا در طوس سال 203 هجری قمری در ماه صفر به شهادت رسیدند. بنابر برخی از اقوال هم جناب کشف القمه میگه نه، 5 سال بعد از شهادت امام صادق حضرت به دنیا آمدن. قدری اختلاف هست. مدت عمر شریف حضرت امام بنابر قول صحیح تر 55 ساله، چنانچه در اصول کافی هست، ولی در کشف القمه میگه 49 سال. کنیه حضرت ابوالحسن علیه السلام و ثامن الائمه که هشتمین امامه، مادرشون جناب نجم خاتون هستن، فرزندشون حضرت جواد الائمه تنها پسر امام هشتمه. مدت عمرشون با امام هفتم حدود 24 سال و چند ماه و بعد از پدر بزرگوارشون 25 سال عمر کردن، 3 ماه و 21 روز با هارون همراه خلافت هارون الرشید بودن، 3 سال و 25 روز محمد امین و بعد محمد خلق شد، 14 روز با عموی محمد امین ابراهیم ابن مهدی معروف به ابن شکله با او معاصر بودن، 1 سال و 9 ماه و 23 روز با محمد امین که 2 مرتبه قیام کرد و دست آخر به دست طاهر ذوالیمینین کشته شد. عمر شریف امام علیه السلام 20 سال و 23 روز با عبدالله ابن هارون یعنی مأمون بود و سپس حضرت شربت شهادت باشد. سال امامت حضرت سال 183 هجری بوده در سن 35 سالگی و دوران امامت حضرت امام هشتم علیه السلام هم 20 سال طول کشید. شهادت حضرت در سال 23 هجری قمری در طوس اتفاق افتاده است. این تقریبا خلاصه ای از اونجایی که اینجا داشتم خواستم خدمتتون بگم. اما برم سر بحث بندگیمون. خیلیش مونده، هرچی هم حرف میزنیم باز انگار کم گفتیم، نمیدونم چرا. ببینید، اول کاری که شخص میخواد بکنه و باید دقت بکنه اینه که پرهیز از گناه کنه. گناهان هم یکسان نیستن. برخی از گناهان گناهان کبیره، مراتب گناهان یکسان نیست. من امشب براتون قدری درباره اینها میگم و وقت باید در برابر گناه ایستاد، مقاومت کرد. ما بعضی از گناهان رو سبک میگیریم در حالی که سبک نیستن. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سوره مبارکه نساء آیه 38-31. اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره که خدا تعالی نهیتون کرده، وقت اون اشتباه کاری ها و گناهان کوچکتون رو هم خدا میگذره. مواظبت باید بکنیم که گناه کبیره اصلا مرتکب نشیم. من گناهان کبیره رو تلاش کردم که یه لیستی ازش تهیه کنم و یادداشت کردم، یادداشت برداری کردم امرو عصری که یه تعداد مهمش رو آشنا بشم خودم و بعد هم خدمت دوستان بگم. اینها اولی رو میگن شرک به خدا. در قرآن هست که جناب لقمان هم که به پسرش نصیحت میکنه میگه که بابا شرک به خدا نورز، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگی است. در برخی از روایات هست که میفرماد که گناهان کبیره یکیش عبارت است الاشراک بالله تبارک و تعالی. اگه کسی رو کنار خدا آدم قرار بده این شرکه و این بخشیده نمیشه به این راحتی. بعضی از بزرگان که میگن هرگز بخشیده نمیشه. یکی هم عاق والدینه، یعنی کاری بکنی که پدر مادر ازت ناراضی باشن. اینا بر مبنای روایات دارم نقل میکنم که کاری بکنیم که پدر مادر ازمون ناراضی بشن، خدای نکرده کسی که اینطور بشه یک ای گناه کبیر است. به پای مرتکب نشید. اگر کسی گناه کبیر مرتکب بشه از عدالت میافته، هر که باشه بگه پشت سرش نماز نمیشه خون. اجتناب باید کرد، یعنی خیلی زود آدم رو به مغز به زمین میکوبه. یکی کشتن کسی و قتل النفس، کشتن کسی، هیچ کسی را باید بپاییم دستمون به خون کسی آلوده نشه. باید حذر کنه آدم، احتیاط کنید در رانندگی ها، احتیاط کنید پشت ماشین میشینید، سوار موتور میشید. مخصوصا دوستان جوانمون، نوجوانمون که سوار موتور میشن، احتیاط خیلی بکنید. برخی ممکنه که ضعف داشته باشن، پیر زن باشه، پیر مرد باشه، پادرد داشته باشه، نتونه سریع از خیابون رد شه، احتیاط کنید. جان مردم خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، چون خدای تعالی بندگانش دوست داره همونطور که شما را دوست داره و دیگران هم دوست داره. اینطور نیست که منو دوست بداره و دیگه دیگران نخواد، که همه رو فدای من که نمی کنه که. منم باید ملاحظاتی داشته باشم. بنابراین مواظب باشید در کشتن کسی، نبادا در خون کسی شریک بشید، نبادا شهادت به دروغ بدید. چیزی رو ندیدید نگید، چیزی که یقین ندارید نگید. قسم به دروغ برای تضییع حقوق دیگران. گاهی به دادگاه میاد طرف قسم میخوره، بعضی هم خیال میکنن میگه نه آقا من توریه میکنم. مثلا میگفتش که میگه مثلا این امام هشتم به قفل کمرش بزنه که دروغ بگه، و میگن یه قفلی جاش آویزون کرده، میگه قفل، اون خیال میکنه به کمرش بزنه. یا میگه پشم میخواد بفروشه، قسم میخوره میگه پشم خالص، منظورش ریششه. اینا بازیه با دینه، اینا بازیه با مردمه، پسندیده نیست. مسلمان که نباید این کارها رو بکنه. بنابراین باید مواظبت کرد، دروغ نگیم، قسم به دروغ هرگز نخوریم. ایمن از مکر خدا نشو. وقتی که از امام علی سوال شد که لما سئل عن اکبر الکبائر، وقتی بزرگترین گناهان از امیرالمومنین سوال شد، فرمود الامن من مکر الله. اگه از مکر خدا احساس امنیت کنی، یعنی جوری بشه که بگی نه با من کار نداره، هر کی میخوای بکنی، اینطوری نباید باشی. باید بدونی که خدای تعالی در کمین ظالمینه. اگه ظالم شدیم ان ربک لبالمرصاد. خدا در کمینگاهه. نومیدی از رحمت خدا ولی ایاس من روح الله. گاهی آدم یه اشتباهی میکنه بعد از خدا و رحمت خدا مایوس میشه. اشتباه، از خدا هیچ وقت مایوس نشه. این نشانه کفره که آدم مایوس از خدا بشه. در هیچ موقعیتی از رحمت خدا مایوس نشید. اگه از همه مایوس میشید بشید خوبه، اما از خدا مایوس نشید. خدا رو باور کنید، میتوانه، میتونه، ممکنه ببخشه آدم رو، ازش میاد به آدم بده و خدا خداست. یکی هم یأس از یاری خدای تعالی، از رحمت خدا. نباید آدم مایوس باشه، بالاخره خدا میتونه یاری کنه. درمانده شدی از همه بریدی، ببر از خدا نبر. یکی هم تهمت زدن به زنان پاک دامن. بچه ها حتی مواظب باشید تو حرفایی که میزنید، اگه تون شدید فحش ناموسی به کسی ندید، اصلا فحش ندید. خدای تعالی دوست نمیداره انسان بددهن را. بعضی بددهن هست خیلی راحت فحش میدن. از بچگی هم تو بعضی از محله ها و اینا بعضی بچه ها یاد میگیرن فحش های زشت و رکیک رو از این و اون. اصلا درست نیست، نباید اینجور باشه. بددهن نباشید، فحش ندید، فحش ناموسی ندید که دیگه بدتره. گاهی راحت مثلا نسبت میدن که میده که مثلا مادر فلان، پدر فلان. اینو چی میگه؟ اگه قاضی ببینه و شما متوجه بشه که شما چنین چیزی گفتید، به شما حد قصف میزنه، شما رو میبره دادگاه، حکم میده. حدود 80 ضربه شلاق یا 100 ضربه شلاق بستگی داره، ممکنه یا حد بزنه یا تعذیر کنه. قاضی این اجازه رو داره برای انسان بددهن شلاق کشش کنه. میگه بعد بپایین. تهمت زدن به زنان پاک دامن و قذف المحسنه، بپایید. فرار از جنگ، الفرار من الزحف، از میدان جنگ فرار کردن جزء گناهان کبیر است. تقرب بعد الهجره، یعنی این که بیاییم و در زمان پیامبر مثلا اینا می آمدن از بیابانها و این طرف اون طرف که زندگی می کردن، که هیچ فرهنگی نبود، فرهنگ اسلامی نبود، تمدن اسلامی اونجا نبود. اینها می آمدن هجرت می کردن به مکه و مدینه، وقتی می آمدن خدمت پیامبر اکرم اسلام رو می آموختن، وقت برخی دوباره برمیگشتن به دهاتشون. این بهش میگن تعرب بعد الهجره، یعنی بعد از اینکه هجرت کردم اومدم رو به محیط مناسب و مساعدی که پیامبر هست، اسلام هست، دین هست، مردم بیدار هستن، بعد دوباره برگردم برم بیرون، برم یه جایی که محل کفره، محل بیدینیست. بنابراین الانه برای برخی از ماها رفتن به کشورهای اروپایی و آمریکایی ممنوعه از نظر اسلام. بعضیمون میریم راحت اونجا بیدین میشیم، بعضیمون ممکنه خودمون بازم خوب باشیم، زن و بچه‌مون از بین میرن. ما نمیفهمم چه دلیلی داریم بعضیمون. وقتی آدم یه هدف والایی داره، یه کار جدی داره، اون حرفیست، ولی همینطور پا میشن گاهی میرن اونجا و اونجا میخوان زندگی کنن، بعدن یهو نگاه میکنن نسلش به طور کلی دیگه مسلمان نیست، از بین میره. این ممنوعه. بنابراین باید بزرگترامون همیشه متوجه باشن که بچه ها و زن و بچه خودشون در یک محیط سالم بیارن. حتی اگر تو شهر قم زندگی میکنی، اگه این ور شهر، شمال شهر مثلا آلوده است، جنوب شهر خوبه، بچه ها تو بیار آرام آرام روی جنوب یا بالعکس اونجایی که خوبن بچه ها رو ببره آدم. آقا دوست خیلی مهمه. در روانشناسی یه بحثی دارن تحت عنوان همالان یا همسالان. این یکی از چیزهایی که خیلی رو آدم تأثیر میذاره همسالای آدمه، همبازی های آدم. معمولا بچه های این محله اگه از یکی از شما بپرسه کجا زندگی میکنی، اگه آدم عاقل باشه میفهمه شما چجوری هست. چون بچه‌های این محله رو میدونیم مثلا چجوریان، اون محله رو میدونیم چجوریان، محله دیگر هم میدونیم چجوریان. همین که فرض کن شما بری خواستگاری برای کسی، کافیست بدونه که شما بچه کدوم محله. خود همین روشن میکنه برای آدم، چون دوستان موثرن. بچه ها مدرسه ای که میرید باید ببینید کیان چجوریه، مدرسه ای برید که بچه هاش خوب باشن، شجاعت داشته باشن، رشادت داشته باشن، مرد باشن، مردانگی داشته باشن، اهل صفا باشن، اهل وفا باشن. نه یه مشاهده الخی هیچی نمیدونن، همینطور نه درس میخونن، نه برنامه‌ای دارن، نه حسابی دارن، نه کتابی دارن، نه نظام روی اینا حساب میکنه، نه دولت روی اینا حساب میکنه، نه نماینده شر روی اینا حساب میکنه، چون آرام به درد بخوری نیستن. واقعا باید یه جوری باشه که اعتماد کنن مسئولین به جوانای ما. و معمولا جوانایی که در راه درست حرکت میکنن، اینا رو اینا آینده بسیار خوبی هم دارن. و جالبه که همین انقلاب ما پیروزیش مرهون جوانای اول انقلاب بود. واقعا جوانا بودن، جنگ پیش اومد جوانا بودن، حتی بچه هایی گوی 13-14 ساله افتخار میکرد آدم وقتی میرفت تو جبهه ها، میدید که همشون بچه ها جوانای به اصطلاح نونهال هن. اینه که باید محیطتون رو بدونید کجاست، محل زندگیتون رو بدونید کجاست. پدر مادرها گاهی از اوقات مثلا فرض کنید خونه رو دنبال اینن که ارزون باشه اجاره میکنن، اجاره ارزون بدن، اینو فکرش میکنین. هم فکر این که اینجا چه محله ایه، این مدرسه چه مدرسه ایه، اینا رو فکرش نمیکنین. اشتباهست. مثل کارهای دیگه، برخی سه شیفته کار میکنن پول بیارن خونه برای بچه ها. همه چی که پول نیست، واقعا همه چی پول نیست. بودن با بچه ها، بودن با دختر خانم، بودن با پسرم، بودن با مادرم، بودن با خانمم، اینا مهمه. به وقت بگذارم برای اینا. و اسلام اینطور دوست نمیداره. بعضی شبانه روز میدوهن فقط برای اینکه پول بیارن. همه چیز پول نیست. انسان با ماشین فرق میکنه. اون ماشینه که بعد علت دوام روغنکاریش کرد و اونم بهش پول خرجش کرد. انسان گاهی از اوقات 10 دقیقه نیاز داره به محبت پدرش. دلم خب برای بابام بشینم حرفمو بزنم، حرف دلمو بهش بزنم. دلم خب مادرم بشینه حرفمو بهش بزنم. دلم میخواد او بهم بگه، من بهش بگم. نیازه. من خودم دیدم، دوستان عزیز، برادرانی که سنتونی مقدار بیشتره، من خودم دیدم در مشاوره هایی که دادم، برخی از اوقات برخی از مردها و یا خانمها که از زندگی بریدن، علت اصلیش اینه. میگم حاج آقا من یه هم زبون ندارم تو خونه. بیر نیست آقامون هیچ وقت. یا آقایی که از زندگی میبره، وقتی باش خوب حرف میزنه میبینی خانومی نداره که باش بتونه حرف بزنه. خانوم فقط قضا تهیه میکنه و به شکم آقا میرسه. این که کافی نیست. اون نیاز روانی داره و میطلبه. اینه که پدر مادرها یک فکری هم فکر جدی بکنن برای اینکه با بچه ها جووناشون بنشینن. و هیچ کس صمیمی تر از شما و دلسوز تر از شما برای بچه ها نیست. این یقین نیست. من خودم پدرم میفهمم. هیچ کس مثل من برای بچه هام نیست، چون واقعا خدایی دوستشون دارم. پس باید باشون بنشینم تا آرام آرام احساس کنن پدر دارن، آرام آرام احساس کنن که هم زبان دارن، هم نفس دارن، کسی دارن که درکشون میکنه، میفهمه که چی میگن، میفهمه که چی میخوان. خلاصه محیط خونه رو باید یک محیط درستی کرد. برادرهای بزرگتر، خواهرهای بزرگتر، هوای کوچکتر رو داشته باشن. واقعا هواشون رو داشته باشی. حسادت به هم دیگه نکنید. اجازه زندگی به بچه های دیگه هم بدید. یکی خوردن مال یتیم، اینا گناهان کبیر است. برخی اصلا گوشنن برای اینکه یه مالی پیدا کنن که صاحبش ضعیف باشه، بدوزن بره، بخورن بره، تقریبا مثل سج میمونن بعضی، که خداشون هم گاهی میگن وقتی افراد منم دیدید که تون میشن گاهی از اوقات به هم دیگه میگه کاری نکن که اون رو سگم بیاد بالا. راستی بعضی اون یه روی سگی هم دارن، کاری نداره حلال حرومه، مالی چیه، از کجا اومده، چرا اومده، فقط میخواد بخوره، فقط میخواد بچاپه، میخواد ببره. و وقت بفهمه که یه یتیمی هست، یه کسی هست که خیلی بده، خیلی بده. خودتون رو مدیون اموال مردم نکنید. اصلا در روایات هست، در آیه قرآن هست، خوردن مال یتیم آتش خوردنه. اگه کسی چشم بینا داشته باشه میبینه که این داره غذا نمیخوره که شربت آب لیمو که نیست، این داره آتش میخوره. باید پایید، باید پایید. بعضی ها ضعیفن، نمیتونن مالشون رو نگه دارن، بلد نیستن، نباید گولشون بزنید تو معاملات ها، نباید اینجوری پول جمع کنید ببرید خونه ها، بچه هاتون از بین میرن، نسلتون از بین میره. ما که مثلا در روایات هست که میگن که محب به امیرالمومنین حلال زاده است، ما آنن خیال میکنیم که باید مثلا حروم زاده یعنی زنا زاده، اینجوری نیست. کاری ممکنه از این پدر از این مادر باشه، ولی اون مالی که پدر آورده خونه و با اون مال نطفه درست شده، اون مال مال مردم باشه، حلال زاده نیست، مال شما نیست، مال مردم. و رو نطفه اثر میذاره، رو بچه اثر میذاره، رو محبت های بچه سائقه هایی که پیدا میکنه، احساسات بچه، عواطف بچه، مال حلال مال حرام روش اثر میذاره. میدونی اینا وقتی حرام خوری شد، حرام خوردیم، حرام آوردیم تو خونه، برادرها خواهرها از پدراتون بپرسید، از مادراتون بپرسید، اگر دوستی داشته باشن که حرام می آورده خونه و یکیشون و خودشون که حلال آوردن، بچه هاشون رو مقایسه کنی، قشنگ می بینی که فرق میکنه، مال حلال فرق میکنه. این بدونید، از مال حرام یا صاحب الزمان و یا امام حسین و شهادت و انقلاب و اینا در نمیاد. بابا مال حلالش آدم میونه گاهی از اوقات خیلی کارا نیست، حالا حروم بیاریم تو خونه چی میشه؟ نیست اینجوری آقا، صبح تاشون زحمت کشی میبری میبینی بازم انگار اونی که میخوای نی، و چه رسد به این که مال حروم بیاره خونه؟ جوان ها دنبال کار باشن، دنبال یاد گرفتن فعالیت ها باشن، اما دقت داشته باشید حلال ببرید خونه. یه قاضی نون حلال که اگر امام عصر اومدن کنار سفرتون وقتی تعارف کردی بگیره بخوره، به دنیا میارزه. تا اینکه بگه نمیخوام، این چیه؟ حلال ببرید خونه. دوستان طلبه خوب درس بخونه، مشکل پیدا نکنید در این شهریه مختصری که میگیرید، بچسبید به کار، مرد مقاوم باشید، اهل مقاومت باشید، اهل استقامت باشید. یکی هم رباخوری جزء گناهان کبیره است. صریح قرآنه که رباخار اعلان جنگ با خدا و رسول داره میده. و متاسفانه بسیاری از ما مبتلا شدیم امروزه به این بیماری کبیره. خیلی بده، خیلی بده. مسئولین محترم، واقعا داستان بانک‌ها رو فکر کنید روش، وایسید درستش کنید، جدی بگیرید. اگه مردم به رباخوری مبتلا شدن، دیگه اینا یاران امام عصر نیستن و مقصر اصلیش اون کسیست که مسئولیت داره، اون کسیست که میتونه. بیستید پاشی مردم یک کنون حلال بخورن. دوستان، به دنبال زیاد کردنش نباشید مال رو، به دنبال خوب کردن و خالص کردنش باشید. خوب کردن و خالص، اگه خالص و حلال اومد تو خونه، وقت توش نماز شب در میاد. یه لحظهش افکار الهی پیش میاد. اینو دنبالش باشید، ببینید همینطور هست یا نیست. رباخوری و اکل ربا، نه نه، ربا نخورید. خوردن ربا جزء گناهان کبیر است. هر چه موجب آتش شود، هر چیزی که در قرآن گفته که این به دنبالش آتش میاره، اینا رو میگن گناهان کبیره است، در یک کلمه. خب این خواستم که این مقدار درباره اینها گفته باشم. بدونید، ببینید، یکی از مشکلاتی که زمان حضرت امام هشتم با امام هشتم به اصطلاح درگیر شد، همین بحث های مسائل مالی بود. میخوام اینو اشاره کنم امشب براتون. شما تصور کنید اگر ما آقامون رو هممون دوست داریم، هممون دلمون میخواد آقا امام عصر بیان، دلمون میخواد که انشاءالله افتخار نوکری و سربازیشون رو داشته باشیم. اگه بگن که تو سرباز یکی از نوکرهای ما باشید، ما افتخار میکنیم. آقا ما رو قبول کنه، همه چی داریم. خب شما اینو قبول دارید، همه فکر میکنن، آرزوی همه شیفتگان امام عصر. من میخوام یکی از چیزهایی رو امشب بگم براتون که موجب میشه که امامش آدم انکار کنه. اون چیه؟ اون همه حرام خوریه. شما دیدید گناهان کبیره رو که من براتون شما دادم، خیلیش مال به حرام خوری بود، مثل مال یتیم خوردن، مثل ربا خوردن. بله، این چند تا دوتای آخریش مسئله مال بود که توجه داشتن میدادن بهتون. امام هشتم سلام الله علیه بعد از شهادت پدرشون یه مشکلی پیدا کردن. مشکلشون هم با آدمایی بود که اینها قبلا مورد اعتماد امام هفتم بودن، یعنی با اراذل و اوباش درگیر نبودن، نه با متدینین، با بچه حزب الله یا با بچه مسجدیا، با هیئتیا، با علما. این دقت داشته باشه. با نماز خونا، روزه گیرا، نه اونایی که مخالف بودن. بالاخره یه عده‌اند که امام عصر رو اصلا قبول ندارن، اهل نماز و اینام نیستن، مثل امثال بوش و صدام و اینا، اونا هیچی. یه عده‌اند مثل ماها، ما برای آقا میمیریم، خداییش حاضرون خیلی خرج کنیم برای آقا، توان بگذاریم. چون ببینید امام هشتم یه مشکلی که پیدا کردن اینه. بعد از اینکه حضرت امام هفتم سلام الله علیه به شهادت رسیدن، خب حدود 14 سال یا بنابر قولی 7 سال حضرت تو زندان بودن. اون دورانی که حضرت در زندان به سر می بردن، خب عده‌ای پول می آوردن می‌خواستن بدن خدمت امام هفتم علیه السلام. حضرت گفته بودن من نمایندگانی دارم، بدید به این نماینده‌های من. خود نماینده های امام آدم های درستی بودن، آدم های فاسدی که نبودن، که آدم های فاجری که نبودن. اینا پول ها رو میدادن به اینا. وقتی که امام هفتم سلام الله علیه شهید شد، اینها دیدن امام هشتم سلام الله علیه ادعای امامت کردند و به حضرت میگن که خیلی خوب پولایی که پدرم باید میدادید بهشون نمیشد بدید، برگردونید بیاد همشو بیارید بدید، و اگرم کسی پولی چیز خواست بده بابت خمسی زکاتی چیزی، باید منم والی مطلق الهی، از جهت من باید بره بدید بیارید ببینم چیه. این در تاریخ رجال شیعه هست. دقت کنید، یکی از بیماری ها و آسیب هاست. یک گروهی پیدا شدن به نام واقفیه، یعنی اینا توقف کردن در امام هفتم علیه السلام و گفتن امام هفتم زنده است، غایب شده. یه روز قیام میکنه و وقت زمین رو پر از عدل و داد میکنه. چرا امام هشتم رو نپذیرفتن؟ گفتن اگه امام هشتم بپذیریم پولا رو باید بدیم، چون میخوایم پولا رو ندیم امامت امام هشتم رو انکار کنیم تا بشه پولا رو بالا رفت. تو نگاه کن، علی ابن ابی حمزه بطائنی 30,000 دینار سهم امام نزد او بود که امام هشتم از او مطالبه کردن، اصلا خود امامو انکار کرد، پولارم نداد. شما امام نیستی؟ شما این مردک رو ببین. جناب احمد ابن موسی ابن جعفر شاه چراغ رو هم که در شیراز دفنن اونم ببین، میگن این بزرگوار بعد از شهادت امام موسی بن جعفر آمد و در به نظرم مسجد النبی اگه اشتباه نکنم در مسجد النبی و به عنوان امام، چون پسر بزرگ امام موسی بن جعفر بود،